رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سفرگل عالمی هستم، مجری مجله خبری رادیوی آزادی در دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
درود به شما شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم، مجری برنامه از پراگ. در اینجا ساعت 3 بعد از ظهر است.
امروز دوشنبه 11 فوریه سال 2008 میلادی است
و این برنامه را با آخرین خبرها در تهیه همکارم خرامانی بخوزاده شروع میکنیم.
سلام همکاران شنونده عزیز. رئیس جمهوری تیمور شرقی حسرموس هورتا بعد یک حمله مسلحانه برای معاینه تعجیلی طبی به استرالیا برده شد. برنده جایزه نوبل صبح امروز در شهر دیلی از ضرب دست کم دو تیر به شکم و دستش مجروح شد. وقتی او را به داروین استرالیا آوردند، طبیبان حالتش را معتدل و دردش را به ضرر ارزیابی کردند. باور می رود که حمله مذکور از جانب یک افسر شورشی الفردو رینادو انجام شده است که سال 2006 از زندان فرار کرده بود. او و یک محافظ رئیس جمهوری در این حادثه به هلاکت رسیدند. سخنگوی شرکت گازپروم روسیه گفت که احتمال دارد بحثی سر قرض اوکراین در برابر روسیه تا فردا سه‌شنبه حل خود را پیدا کند. سرگئی کوپریانوف گفت که در صورت عدم توافق میان دو جانب روسیه انتقال گاز را به اوکراین قطع خواهد کرد. مقامات شرکت دولتی گاز اوکراین امروز در مسکو به سر میبرند تا که در لحظه آخر شرکت گازپروم روسیه را از کوشش قطع انتقال گاز به این کشور باز دارد. هفته گذشته شرکت گازپروم گفت که در صورت تا تاریخ 11 فوریه پرداخت نشدن 1.5 میلیارد دلار قرض اوکراین در برابر روسیه، جریان انتقال گاز قطع میشود. مقامات پاکستان گفتند که در منطقه جنوب غرب این کشور نیروهای امنیتی 5 متهم طالبان را بازداشت و مجروح کردند و در میان آنها فرمانده طالبان افغانستان منصور دادالله هم می باشد. رئیس پلیس ولایت بلوچستان می گوید که دادالله امروز در ولسوالی ژوب بازداشت شد. منصور دادالله برادر رهبر نظامی طالبان ملا دادالله می باشد که در جریان یک عملیات نظامی مهمه سال گذشته در افغانستان کشته شد. در پی ترکش یک بمب سریراهی در ولایت قندهار افغانستان، طبق گزارش ها رئیس این منطقه جان به سلامت برد. مسئولین دفتر والی اسدالله خالد گفتند که در این حمله 3 ملکی جراحت برداشتند. آقای خالد برای آشنایی با جریان کار پروژه های برقرار سازی در ولسوالی شاهولیکات شمال قندهار رفته بود که در راه به یک بمب برخورد کرد. اثر قدرت آمدن قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان یک سال سپری شد. با آمدن بردی محمدوف در داخل و خارج این کشور برای آزادی های بیشتر اقتصادی و سیاسی امیدها به میان آمد. رهبری پیشین این کشور سفر مراد نیازوف را برای پیشبرد یک سیاست خودکامه پخش صدای مخالفین اقتصادی بسته تنقید میکردند و امروز در یک تظاهرات سیاسی مخالفین ترکمن در برابر سفارت ترکمنستان در برلین از قربانگولی بردی محمدوف تقاضا شد که به وعده های خود وفا کند. رئیس حزب مخالفین نور محمد هنموف خطاب به شرکت داران این همایش گفت:
در سخنرانی هایش در اروپا و امریکا بردی محمدوف وعده می دهد که در مسیر دموکراتی گام بر می دارد، اما وی به وعده هایش وفا نمی کند. به اندیشه ما تدابیر او ضعیفند. طلب ما این است که گروه های مخالفین اجازه بازگشت به وطن را داشته باشند و در انتخابات شرکت کنند. در صورت انجام نیافتن اصلاحات سیاسی هیچ تغییر روی نخواهد داد.
تا حال بردی محمدوف چند تغییراتی را در رشته موری فرهنگ اقتصاد انجام داده است، اما با این وجود تا حال در کشور فعالیت آزادی حزب‌های مخالفین و نشی مطبوعاتی مستقل اجازه داده نمی شود. معاون اولی نخست وزیر روسیه سرگئی ایوانوف هشدار داد که اعلام یک جانبه استقلالیت کوسوو برای اروپا برابر با یک فاجعه خواهد بود. ضمن سخنرانیش در نشست امنیتی 44 میونهن وی گفت که مسکو خواهان این است که همه چیز در چهارچوب قوانین بین المللی انجام شده برای دیگر مناطق چون نمونه جدای خواهی خدمت نکند. استقلالیت کوسوو را ایالات متحده آمریکا و اکثر دولت‌های اتحادیه اروپا پشتیبانی می‌کنند، در حالی که روسیه متفق نزدیک سربستان به این چیز مخالف است. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفت و جانبداری این عقیده است که در جریان بیرونکشی نیروهای آمریکایی از خاک عراق یک تنفس جاری شود و گفت راضی است که بعد انجام مرحله بیرونشوی 30,000 نیرو از خاک عراق در ماه ایول این برنامه مدت باز استد. ضمن ملاقاتش با هیئت فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق امروز در بغداد و گفت که علیرغم کاهش قابل ملاحظه خشونت ها در ماه های اخیر وضع عراق هنوز هم ضعیف باقی میماند. تا ماه ایول سال جاری شمار نیروهای آمریکایی در عراق باید در حدود 130,000 نفر قرار گیرد.
گلچین از تازه ترین خبرهای جهان تا این ساعت را از رادیوی آزادی شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ارجمند، یادآور می شوم امروز دوشنبه 11 فوریه سال 2008 میلادی است و در دوام این برنامه من سفرگل عالمی از دوشنبه یک جا با همکارم سلیمی ایوبزاد از شهری پراگ شما را همراهی می کنیم. حالا برایتان می گویم که در بخش اولی برنامه چی گزارش و تحلیل ها را خواهید شنید.
وضع کمک های بین المللی به تاجیکستان گرفتار به بحران انرژی.
ماهیت سفر پرزیدنت تاجیکستان به ایران از نگاه کارشناسان.
سالگرد انقلاب، نظری نسل جوان ایران به ارزش های انقلاب اسلامی سال 1979.
بست نو در مناسبت های میان حکومت و اپوزیسیون گرجستان. همچنان خاطر نشان میکنم شنونده ارجمند، این نامگوی تنها برخی از مطالب برنامه ما بود که از خبر و گزارش های دیگری جالب نیز عبارت است.
متن این گزارش ها، صدا و عکس و ویدیوی مربوط به آنها را میتوانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید، www.ozodi.org و یا ozodi.tg.
با وجود یک نرمشی نسبی هوا، تاجیکستان هنوز هم در عمق سرماست و اگر روزانه حرارت مثبت باشد شبانه تا منفی 17-20 پایین می آید.
در پاسخ به درخواست حکومت تاجیکستان، بسیار کشور و سازمانهای بین المللی گفتند که می خواهند به مردم تاجیکستان در این وضع سنگین کمک رسانند.
وزارت امور خارجه استونیا چند ساعت پیش خبر داد که به واسطه بنیاد کودک سازمان ملل به تاجیکستان 500 هزار کرون فرستاده است. وزیر امور خارجه استونیا اورمس پایت میگوید در کشوری او به خوبی میفهمند که وضع مردم در تاجیکستان چقدر سنگین است و خبر دارند که سرما به این کشور 245 میلیون دلار ضرر رسانیده است.
در همین حال بنیاد کودک سازمان ملل متحد و یا یونیسف که این کمک استونیا را به تاجیکستان میرساند میگوید به مردم تاجیک جنراتور یا تجهیزات برقزا، برق انباشت، کمپل های گرم و مانند اینها را میرساند که کلا در حجم 720 هزار دلار آمریکایی خواهد بود.
قزاقستان نیز آمادگیش را جهت رفع بحران انرژی در تاجیکستان اعلام داشته است. قبلا حکومت تاجیکستان از کشورها و سازمانهای بین‌المللی درخواست کرده بود که برای از بین بردن پیامدهای بحران انرژی و جلوگیری از ادامه آن کمک کنند. اما از اعلان آمادگی تا رسانیدن کمک عملی مسافه موجود است. با خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد ببینیم که با گذشت قریب یک هفته کدام کشورها و سازمانهای بین المللی به تاجیکستان کمک کردند.
سفارت قزاقستان در دوشنبه ضمن برگزاری یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که در قدم اول به تاجیکستان گندم و مواد سوخت ارائه خواهد شد. ارلان عبدالبایف، سفیر قزاقستان در تاجیکستان گفت در شرایط پیش آمده که تاجیکستان مواجه با بحران انرژی شده است، حکومت کشورش در پاسخ به درخواست دولت تاجیکستان تصمیم گرفت به این کشور کمک رساند.
ما همراه با شما این روزهای وزنین را از سر میگذارونیم. ما شاهد عینی وضع هستیم. قزاقستان کمک میکند. این موضوع تا صحبت تلفنی رهبران دو کشور نیز بررسی شد. حکومت ما خلاصه های خود را برآورده است. فقط مسئله هر چه زودتر انتقال کمک به تاجیکستان حل باید شود.
سرمایه شدید در تاجیکستان از ابتدای ماه ینور به این سو ادامه دارد. انتقال برق به جز کارخانه های استراتژی از قبیل کارخانه آلومینیوم تاجیکستان، کارخانه های سیمنت و استحصال نان در بقیه کارخانه های صنعتی کشور صورت نمی گیرد. از 7 فوریه سال روان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رسما محدودیت استفاده برق 10 ساعت در شبانه روز مقرر و در منطقه ها به تمام قطع شده است. طبق اطلاعات رسمی به اقتصاد تاجیکستان 250 میلیون دلار آمریکایی خسارات وارد شده است. حکومت تاجیکستان قبلا از کشورها و سازمانهای بین المللی خواستار کمک در رفع بحران انرژی شده بود و این مسئله در صدر برنامه سفری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به ایران نیز قرار داشت. یک قطار کشورها از قبیل چین و روسیه نیز آمادگی خود را برای کمک به تاجیکستان اظهار داشتند. کمک چین از چی عبارت است هنوز معلوم نیست، اما دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت روسیه تصمیم گرفته است قرض تاجیکستان پیش ازبکستان از گاز را پرداخت نماید و افزود
فدراسیون روسیه برای درست فعالیت کردن ایستگاه گرمدهی دوشنبه تهران به مقدار زیاد مازوت میفرستد، دیگر مواد سوخت میفرستد، همچنین در گرفتن ژنراتورهای دیزلی کمک میرساند، با ما روان میکند آنها را.
به همین منوال در دفتر سازمان ملل متحد که قبلا وعده کمک کرده بود به ما گفتند که حدود 30 ژنراتور یا دستگاه تولید برق به بیمارستان‌ها و دیگر مؤسسه‌های تندرستی تاجیکستان کمک خواهند کرد. دفتر سازمان نجات کودکان در تاجیکستان نیز تصمیم گرفته است به 10,000 کودک ولایت ختلان کمک رساند. در دفتر این سازمان به ما گفتند که تا نیمه ماه فوریه به کودکان لباس زمستانه، غذا، کمپل، شمع و غیره ها دسترس خواهد شد. قبلا صندوق کمک سازمان ملل متحد از کشورهای سرپرست خواستار 720 هزار دلار کمک به کودکان تاجیکستان شده بود. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان این سازمان الحال 100 هزار دلار آمریکایی و کشور ژاپن 2600 دانه کمپل کمک رسانیدند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
کمک‌های خارجی به تاجیکستان به خاطر رفع بحران انرژی.
در همین حال خبر می‌رسد که ایران از برق ترکمنستان دست می‌کشد تا اینکه این نیرو به تاجیکستان فرستاده شود. تا کجا دقیق بودن خبر معلوم نیست، زیرا هنوز گفته‌شنیدی هیئت‌های تاجیکستان و ترکمنستان در شهر اشق‌آباد شروع نشده است. قرار است پگاه آنها، یعنی دو هیئت، مسئله افزایش انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان را مطرح کنند. در عین حال ترکمنستان طوری در برنامه گذشته نیز خبر دادیم انتقال نیروی برق به تاجیکستان را 50% کمتر کرده است.
در حالی که این احتمال را کارشناسان در دوشنبه یکی از نتیجه های سفر پرزیدنت رحمان به تهران می شمارند، عقیده کلی این است که این سفری بوشیتاب بیشتر تلاش نمایش آن بود که حکومت میخواهد با هر راه وزن بحران انرژی را کمتر کند و سازش های اخیر تهران اساساً در روز مدت شمرده میشوند تا واکنش سریع به وضع فعلی. طوری خبر داده بودیم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان طی دو روز اخیر هفته گذشته در رأس یک هیئت از وزرای دولتش در تهران با مقامات ایران دیدار و گفتگوهای به انجام رسانید. در جریان این سفر میان تاجیکستان و ایران چند سندی همکاری در زمینه‌های اقتصادی به امضا رسید. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
مقامات تاجیکستان نتایج سفر رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراهان او به ایران را برای رشد اقتصاد و مخصوصاً برای افزایش سرعت اجرای طرح‌های انرژی این کشور ثمره‌بخش و مفید ارزیابی کردند. عبدالفتاح شریفوف کاتب مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان گفت ضمن این سفر یک قطار سازشنامه‌های همکاری میان دو دولت به امضا رسید که شرایط را جهت هرچه زودتر به انجام رسانیدن برخی از موافقه‌های قبلی فراهم کرده است. آقای شریفوف از نیروگاه سنگتودا دو طرح مشترک تاجیکستان و ایران در جنوب این کشور که با سرمایه گذاری ایران قرار بود تا سال 2011 بنیاد شود نام برد که با درخواست دولت تاجیکستان ایران راضی شده است مهلت انجام آن را تا دو سال کاهش بدهد.
جمهوری اسلامی ایران با موافقت رسید که مهلت ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگتودا از سال 2011 با آخرهای سال 2009 گذرانده شود تا که این مشکلات برقی که در کشور ما وجود دارد هر چه زودتر برطرف کرده شود. البته علاقه یکشن قطارا دایر به فرستادن مزود به تاجیکستان آماده است و روزهای نزدیک آن حتما به تاجیکستان ورود می‌گردد.
عبدالفتاح شریفوف کاتب مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان. اما نوابسته از دستاوردهای سفر هیئت دولت تاجیکستان به ایران، برخی از کارشناسان با توجه به دیدار و ملاقات رؤسای جماهیر روسیه و ازبکستان و امضای چندین اسناد همکاری و به ویژه امضای سازش سازشنامه در مورد بهره برداری ذخایر آب منطقه آسیای مرکزی بر این باورند که مسافرت رئیس جمهوری تاجیکستان یک نوع پاسخ به نزدیک شوی روسیه و ازبکستان است، زیرا میگویند این کارشناسان امضای موافقه روسیه و ازبکستان بر سر نحوه ذخایر آب آسیای مرکزی یک سند سیاسی است که در آن عمدن منافع کشورهای صاحب این ذخیره و مخصوصا تاجیکستان صرف نظر شده است و تاجیکستان در چنین وضع پیش آمده راه بجز از پشتیبانی یا حداقل جلب پشتیبانی از کشور زینفوذ دیگر منطقه ندارد. قاسم بیک محمد تحلیلگر تاجیک در امور منطقه معتقد است در چنین شرایطی که دولت و مردم تاجیکستان در برابر بحران شدید انرژی عاجزی میکشد و از دیگر سو قرابت اخیر روسیه و ازبکستان یک نوع فشنگ فشارآوری تلقی میشود، مسافرت رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران را میتوان همچون جستجوی راه حل ارزیابی کرد.
من فکر میکنم که سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران قبل از هر چیز به موضوع تامین امنیت اقتصادی تاجیکستان و به خصوص به موضوع ضرورت حل و فصل سریع بحران انرژی تاجیکستان ربط داشت. در این مرحله از نظر سیاسی برای تقویت جایگاه رئیس جمهوری تاجیکستان و حکومت فعلی تاجیکستان بسیار مهم می باشد، با توجه به رایزنی ها و تلاش های سیاسی که در منطقه انجام می شود در مورد به دست آوردن توجه کشورهای دیگر به خصوص قدرت ها و کشورهای کلیدی آسیای مرکزی. منظور من سفر رئیس جمهور کشور همسایه اسلام کریموف به روسیه و توافقاتی که به دست آمد می باشد.
قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در امور منطقه. اما برخی دیگر از کارشناسان این احتمال را بعید نمی دانند که تاجیکستان به حیث میانه‌رو برای نزدیک کردن روابط با روسیه تلاش دارد از ایران استفاده کند، زیرا در چند وقت اخیر در رسانه‌های روسی از سردی روابط تاجیکستان و روسیه مطالب به نشر می‌رسد و به خصوص با نامزد کرملین انتخاب شدن دیمیتری مدودف به جای ولادیمیر پوتین در رأس دولت روسیه که ضمن یکی از سخنرانی‌هایش اعلام کرده بود برای طرح‌های انرژی تاجیکستان و از جمله ساختمان نیروگاه راغون از بیوجت روسیه سرمایه‌گذاری نخواهد شد، مقامات تاجیکستان را نگران کرده است و این هم در حالی است کشورهای همسایه ترکمنستان و ازبکستان در شرایط ناگوار و بحرانی دولت تاجیکستان انتقال نیروی برق به این کشور را با دلایل نامعلوم کاهش داده و دومی کاملا متوقف کرده است. بر اساس آمار رسمی حجم گردش کالا میان دو کشور ایران و تاجیکستان رو به افزایش نهاده و در سال گذشته 137 میلیون دلار را تشکیل داده است که این رقم در قیاس با یک سال قبلی دو برابر بیشتر بوده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتایج سفر امام علی رحمان به ایران در پسمنظر بحران انرژی تاجیکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. هر سال در همین روزها در ایران سالگرد حادثه های عید می شود که بعداً با نام انقلاب اسلامی ایران مشهور شدند. ولی در آغاز انقلاب اسلامی نبود و ملاها تنها یک بخش از قشرهای ناراضی جامعه ایران را تشکیل می دادند. و هر سال در این شب و روز ایرانی ها بار دیگر آن رویدادها را یاد می کنند و می خواهند بفهمند که آیا ضمن حادثه های 29 سال پیش به پیشرفت دست یافتند و یا برعکس. در حالی که مقامات ایران دستاوردهای انقلاب را بزرگ و درخشان می نامند، دیگر اندیشان و متفکران ایران میراث انقلاب را برای مردم ناچیز ارزیابی می کنند.
و نسل جوانی که امروز اکنون به صحنه آمده است، وقتی به جهان بیرون می نگرد، نسلهای پیشی را عیبدار می کند. نظامی را ساختند که به دردی آنها نمی خورد.
در ضمن نسل انقلاب کرده حالا شاید همگی 10-15% کل اهالی ایران را تشکیل کند. خب فرضاً 20%، اما باقی نسل جوان است که می خواهد در یک رفرندوم بگوید این نظام را می خواهد یا نه. گوش دهیم به گزارش همکارمان خرامان بقازاده در این باره.
از انقلاب اسلامی ایران قریب 30 سال میگذرد و نسل کنونی این کشور که بعد رویدادهای بهمن سال 1979 به دنیا آمدند، با گذشته و امروزه کشور خود غالبا از دو نگاه بها میدهند. یک بخش جوانها آنهایی هستند که از شرایط امروزه کشور خود راضی هستند و تحصیل و کار را در رژیم کنونی کشور چیزی عادی ارزیابی میکنند. فریبای 24 ساله یک دانشجوی تهرانی یکی از آنهاست که میگوید
میتونم به عنوان یک زن خیلی فعالیت کنم توی کشورم، میتونم همپای مرد برم جلو. درسته بعضی موقع به خاطر زن بودنم بعضی شرایط خیلی سخت میشه و مشکلی ندارم من تو کشورم. حالا اگر بخوایم بحث حجاب رو پوشش رو مطرح کنیم، حالا اینم عادی شده دیگه برامون.
اما بخش دویم جوانهای ایران که شمارشان خیلی زیاد است و خود را یک بخشی از جنبش‌های سیاسی کشور مثل سازمان‌های دانشجویی می‌دانند، در روزهای تجلیل 29 سالگی انقلاب اسلامی بیشتر از ناکامی‌های رژیم در مقابله با فقر و ناداری و آزادی‌های سراسری سیاسی و اجتماعی لب می‌کشایند. حسینی بستانی یکی از آنهاست و میگوید چند ماه قبل از انقلاب اسلامی اهل خانواده‌اش که در آمریکا به سر می‌بردند با امید زیاد دوباره به ایران برگشتند، اما خوشبینی‌های آنها برآورده نشد. آقای بستانی میگوید سال‌های 2000 چون یک روزنامه‌نگار جوان به جنبش‌های دانشجویی پیوست و برای این فعالیت‌هایش هم زندانی شد. حالا او در پاریس فرانسه، جایی که 30 سال پیش رهبر نیروهای انقلابگر آیت الله خمینی به سر می‌برد و زمینه‌های انقلاب را از آنجا تهیه می‌کرد، زندگی میکند و سردبیر نشریه اینترنتی روز آنلاین است و میگوید مایه اصلی ناقناعتمندی های جوان های امروزه ایران پیش از همه از مشکلات اقتصادی منشأ میگیرد. حسین بستانی میگوید
بعد از انقلاب 3 تا اتفاق مهم رخ داد که خیلی برای ایران خسارت به بار داشت. یکی از اونها جنگ ایران و عراق بود که هزینه های اون برای مردم ایران یه چیزی حدود 1,000 میلیارد دلار تخمین زده میشه. یکی دیگه در واقع قطع رابطه با آمریکا و آغاز دشمنی ایران و آمریکا بود که منجر به تحریم اقتصادی ایران شد که هزینه های تحریم های آمریکا علیه ایران هم حداقل یک چیزی حدود 800 میلیارد دلار تخمین زده میشه در 28 سال گذشته. و مورد سوم هم مهاجرت ایرانی ها از ایران بود.
در نتیجه میگوید روزنامه‌نگار حسینی بستانی اکثر جوان های امروزه ایرانی نسبت به آینده خود مطمئن نیستند. فشارهای اجتماعی بالای جامعه مایه دیگری نارضایتی نسل جوان دانسته می شود گفت و محدودیت ها در سر و لباس، به خصوص در لباس زن ها و یا مداخله پلیس به حیات خصوصی مردم از مهمترین نمونه های فشار بالای آزادی شخصی ارزیابی می شود. تحلیلگران میگویند نسل امروزه جوان های ایران که اصلا نه در انقلاب شرکت داشتند و نه در مبارزه های سیاسی و سرکوب های اول انقلاب و همچنان بنا به کمی سنشان درگیری های حکومت با نیروهای مخالفین داخلی را در دهه 80 قرن گذشته یاد ندارند، خواهان تغییرات زیاد در جامعه کشور هستند. مهرداد قاسمفر تحلیلگر رادیو فردا که این موضوع را از نزدیک تحقیق کرده است میگوید سبب این است که جامعه امروزه ایران و نظام سیاسی این کشور در دو سمت مختلف گام می‌بردارند.
جامعه ما از یک سمت بدنه اجتماعی که مردم باشند دارن مسیر خودشون میرن، یعنی به رشد فرهنگی خودشون بها میدن، به دانشگاه رفتن بها میدن، به تحصیلات به خارج کشور رفتن، یادگیری زبانهای خارجی، نمیدونم هر چیزی که نمادی هست از زندگی مدرن و شما میتونید تو جامعه ایران در خانواده ایرانی ببینید. از طرف این نظام سیاسی ایران روز به روز مسیر عکسی رو طی میکنه، از سید محمد خاتمی میرسه به محمود احمدی نژاد، یعنی از یک آدمی که معتقد به صلح و مصالحه با جهان و پذیرش نمادهای مدرن هست میرسه به کسی که معتقد باید درها رو بست و همپیمان خودش رو مثلا در هوگو چاوز و در آمریکای جنوبی جستجو میکنه.
نتیجه این است که میگوید آقای قاسمفر در جامعه امروزه ایران نیروهای قوی سیاسی ارزی هستی میکنند که با نمایندگی از منافع دانشجویان و زنان و معلمان و صنفی کارگر خواهان آزادی ها و حقی بیشتر برای نسل خود هستند و مقامات هم در پاسخ تلاش میکنند صدای مخالفت و دیگر اندیشی را خاموش کنند، روزنامه های تنقید آمیز را ببندند و دانشجویان و زنهای معترض را به زندان اندازند. مهداد قاسمفر میگوید با این وجود جامعه امروزه ایران با نسل سالهای انقلاب تفاوت دارد و ترکش سیاسی که سال 1357 هجری یا 1979 میلادی رخ داد برای نسل امروزه ایران چون یک راه حل برای از بین بردن این رژیم ارزیابی نمی شود.
می‌بینید که انقلابات مخملی الان شکل می‌گیرند در جامعه جهان. این انقلابات مخملی حاصل یک نیاز عمومی در سطح جهانی است، چون میبینه انقلاب دستاورد زیادی براش به جز خشونت و نابودی نداره و هیچ تضمینی نیست بعد از اون شما بتونی ساختی رو ساخت ارزشمندی رو بالا ببری پس از انقلاب.
و افزود به فرق از ایرانی هایی که در خارج کشور به سر میبرند و خواهان سرنگونی رژیم اسلامی میباشند، جامعه داخل ایران به انقلاب معتقد نیست، به خاطر آینده این جامعه و با تجربه تلخ انقلاب اسلامی سال 1979 میگوید وی اکثریت میخواهند با راه اصلاحات به تغییرات دست یابند.
نمونه های افکار سیاسی و اجتماعی در ایران در سالگرد انقلاب اسلامی این کشور.
حالا یادرسی از اخباری روز. برنده جایزه صلح نوبل پرزیدنت تیمور شرقی خوسه راموس هورتا صبح امروز بر اثر سوءقصد زخمی شد و به استرالیا انتقال داده شد. پزشکان وضع او را خیلی وزنین می‌نامند.
گفته می شود ماشین سروزیر تیمور شرقی گوشماو نیز تیرباران شده است و هر دو حادثه یک کوشش تبدلات عنوان می شوند.
یک سوءقصد دیگر در افغانستان اتفاق افتاد. بمبگذاران والی قندهار اسدالله خالد را هدف قرار دادند. ترکیش در حالی به عمل آمد که والی می خواست در مراسم افتتاح چند کارخانه نوی قندهار شرکت کند.
در همین حال مقامات امنیتی پاکستان خبر دادند که یک فرمانده ارشد طالبان مولا منصور دادالله در درگیری هنگام بازداشتی او با 4 یا 5 گمانبر دیگر زخمی شده و گویا به هلاکت رسیده است. و برادر رهبر نظامی طالبان مولا دادالله است که در یک عملیات در داخل افغانستان ماهی می سال 2007 کشته شده است. در این باره گزارش همکارم سید قاسم قیامپور را می شنویم.
خبری بر اثر یک عملیات در مازی جاب واقع در جنوب و غرب پاکستان مجرو و بازداشت شدن 5 مسلح طالبان با شمول فرمانده ارشد این جنبش منصور دادالله را امروز رئیس پلیس بلوچستان سعود گوهر تایید کرد. به دنبال این خبرگزاری ها نوشتند که منصور دادالله از جراحات های سنگین از دنیا درگذشته است. منصور دادالله فرمانده طالبان در منطقه هلمند بود که آنجا شروع از تابستان سال گذشته میان نیروهای ائتلاف بین‌المللی و طالبان درگیری‌های شدید صورت می‌گیرند. آخر سال گذشته خبر رسید که مولا عمر رهبری طالبان منصور دادالله را از مسند فرمانده در هلمند برکنار کرده است. ذبیح الله مجاهد نماینده طالبان اخراج منصور دادالله را با اطاعت نکردنش به امر و دستورهای رهبران مربوط کرده بود. با دنبال این محیب الله مهاجر یاور منصور دادالله اظهار کرد که فرمانده شناخته امر اخراج را قبول ندارد و آن را توطئه برخی از قماندان ها می خواند. او به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که منصور دادالله در جریان تحقیق سبب های هلاکت برادرش مولا دادالله دیگر از فرماندهان ارشد طالبان به نتیجه رسیده است که در مرگ او برخی از فرماندهان طالبان دست دارند و محض این افراد به گفته محیب الله مهاجر توسط توطئه می خواهند منصور دادالله را از صف طالبان اخراج کنند. در همین حال جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در یک صحبت با رادیوی افغانستانی آزاد بر اثر یک عملیات پیشکی طرح‌ریزی کرده نظامیان ناتو بازداشت شدند و بعداً به هلاکت رسیدن منصور دادالله را بعید ندانست. سال گذشته رهبران ائتلاف بین‌المللی تحت فرمان ناتو اعلام داشتند که از این بابت با تاکتیکای از بین بردن رهبران طالبان و القاعده رو می آورند. محمد ظاهری عظیمی می گوید
آنچه که مربوط به عدد قرار دادن مقامات برجسته طالبان می شه که در جریان سال 2007 یک پدر دفتر سرشناسشان مند مولا دادالله عثمانی و بعضی افراد در شرق کشور دستگیر شدند، هنوز روش ما بر مبنای امو تاکتیکا استوار است.
یادآور می شویم که منصور دادالله دومین فرمانده ارشد است که هفته های اخیر در پاکستان کشته می شود. چند روز پیش یکی از رهبران دیگر از سازمان های تروریستی القاعده ابو لیت علیبی بر اثر حمله موشکی به قلمرو ولایت وزیرستان شمالی منطقه هممرز با افغانستان به هلاکت رسیده بود. محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنین حدس می‌زند که هلاکت منصور دادالله نیروهای طالبان را ضعیف‌تر و اختلاف میان آنها را ژرف‌تر خواهد کرد.
خب یکی از افراد مهم جبهه هلمند هست، طبیعی است که نبود از او از چند جهت بتونه بسیار مفید باشه. از یک جهت خب خود دستگیری قمندان در صورتی که درست باشه بسیار تاثیر مستقیم سر روی افراد داره. دیگه باز گفته میشه که می اواخر اختلافات بین از او مولا عمر بوده، طبیعی است که اختلافات هم با دستگیری از این یک مقدار عمق پیدا میکنه.
یادآور میشویم برادر منصور دادالله مولا دادالله که از فرماندهان ارشد و خوناشام طالبان محسوب میشد ماهی می سال گذشته در هلمند در یک نبرد با نیروهای ناتو و سربازان حکومتی کشته شد. مولا دادالله افراد زیادی را با اتهام جاسوسی به قتل رسانیده در ربودن شهروندان خارجی از جمله یک خبرنگار ایتالیایی و دو تن از کارمندان سازمان خیریه فرانسه دست داشت که بعد مذاکرات طولانی آزاد شدند. منصور دادالله بعد از هلاکت برادرش فرمانده طالبان در هلمند تعیین شده بود.
احتمال بازداشت یا هلاکت یکی از فرماندهان ارشد طالبان مسئول درگیری ها در ولایت هلمند.
شنوندگان ارجمند، همچنین گزارش دیگری ما در حال آماده شدن است در مورد بن‌بست در گفت‌وشنیدی میان حکومت و اپوزیسیون گرجستان.
و با همین به بخش دیگری از برنامه وارد می شویم و که چنین مطالب را دارد. سفر وزیر دفاع آمریکا به عراق و وزیر امور خارجه عراق به مسکو.
بن‌بست در گفت‌وشنیدهای میان حکومت و اپوزیسیون گرجستان.
شکایت ساکنان یکی از محله‌های دوشنبه از تصمیم مقامات دولت.
احتمال نشر نشدن هفته‌نامه‌های دوشنبه با سبب کمبود نیروی برق. شنونده عزیز، سپاسگزاریم که تا اینجا ما را همراهی کردید. برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با نظرداشت گزارش‌های جالب و شوق‌آور همکارانم با ما خواهید ماند. حالا یک پارچه موسیقی از خانم گوگوش.
من فقط از مال دنیا دوتا پنجره دارم، یکیش یک کف دست آسمون و تو یکیش پرنده دارم. من فقط از مال دنیا شکست دارم، با دو تا بال شکسته سهم من یه تیک کوه، روی کوه درختی نیست، روی کوه آدمی نیست، روی کوه خدا خیلی گرفته. مگه میشه من نباشم که توی نیاز قلبم صدای صد تا پرنده مثل آواز میونه راه گلوم حبس بمونه؟ من اگه بازم بخونم گندم را با دستشون شا
شنوندگان ارجمند، برنامه تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. یادآور میشوم امروز دوشنبه 11 فوریه سال 2008 میلادی است و برنامه رو من سفرگل عالمی از دوشنبه و همکارم سلیمی ایوبزاد از پراگ برایتان معرفی میکنیم.
وزیر دفاع ایالات متحده روبرت گیتس امروز در بغداد گفت شبکه القاعده از خاک عراق ریشه‌کن شد، اما وضع امنیتی این کشور همانو شکننده باقی میماند.
در همین حال با گفته مقامات عراقی در دو ترکشی همزمان در دو منطقه بغداد امروز 11 نفر کشته شدند.
و طبق خبر دیگر در جریان سفر وزیر امور بیرونی عراق و شارزبری، روسیه امروز از بحر قریب 13 میلیارد دلار قرض به عراق دادهش گذشت. در این باره گزارش داریم از شهر مسکو پایتخت روسیه از همکارمان محمد رحیمی سیدر.
وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در ملاقات با وزیر خارجه عراق هوشیار زیباری روز دوشنبه در مسکو خبر داد مسکو 93% قرض بغداد را که بیش از 12 میلیارد دلار برآورد شده است از حساب خارج خواهد کرد، با جز 900 میلیون دلار قرض دولتی. وزارت خارجه روسیه توضیح کرده است که 90 میلیون دلار باقی مانده به مدت 17 سال به عراق قرض داده می شود. معاون وزیر مالیه روسیه سرگی استرچک در جریان ملاقات اعلام کرد روسیه اولا 80% قرض و بعدا 93% آن را خواهد بخشید.
Общий объем долга, который подлежит урегулированию, 12,9 миллиарда долларов. Россия
در نوبت خود وزیر خارجه عراق هوشیار زیباری در رابطه با دستیابی به سازشنامه بخشیدن قرض عراق از سوی روسیه ابراز قناعتمندی کرد و گفت ما خوشحال هستیم که روسیه در چارچوب کلوب پاریس مسئولیت بخشیدن قرض را بر عهده گرفت و این مسئولیت را اجرا خواهد کرد. در جریان ملاقات وزیران دو کشور جهت رشد همکاری های بازرگانی و اقتصادی و همکاری های علمی و فنی بین روسیه و عراق یادداشت تفاهم امضا کردند. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
نتیجه های سفر وزیر امور خارجه عراق به مسکو پایتخت روسیه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
گرجستان در آستانه بحران نوی سیاسی قرار دارد. گفته شنیدی حکومت و مخالفان بر سر تامین اعتدال سیاسی در کشور از نو وارد بن‌بست شده، هر دو جانب میگویند از رأی خود پس نخواهند گشت. در یک مصاحبه تلفنی با رئیس بخش گرجی رادیو آزادی داوید ککابادزی از او پرسیدم آیا سبب قطع گفته شنید چی بوده است؟
گفته شنید از آن سبب قطع گردید که اپوزیسیا اجرای عملی طلبهای پیشین را می خواهد. در یک یادداشت سران مخالفین چند طلب خود را به میان گذاشته بودند، ولی حکومت آن را نیادداشت بلکه اولتیماتوم نامیده از اجرایش خودداری می کند. اپوزیسیون میگوید به اجرای این شرطها ادامه دادن گفت و شنید بی‌معنی است. آن مخصوصاً با استعفای رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی گرجستان و آزادی طرفدارانش از حبس تاکید میکند.
اکستریمالوری گاموسلوبی دا توکات کوچاشی دموستراسیوبی دا اسه شمدک.
ولی آیا اپوزیسیون گرجستان چی فشنگ تاثیر دارد که با قطع گفت و شنید حکومت را به اجرای طلبهای خیش وادار کند؟
در حادثه های گذشته اپوزیسیون گرجستان نشان داد که می تواند ده ها هزار نفر را به میدان برارد. این در حال حاضر یگانه فشنگی فشاری مخالفین است. از سوی دیگر حکومت تلاش دارد در عرفه نشستی نوبتی سران ناتو در اوایل ماه اپریل که قرار است با گرجستان عضویت برنامه همکاری فعال را پیشنهاد کند کشور را در وضعیت معتدل و حسن تفاهم نشان دهد. در ضمن اپوزیسیون هم با عضویت گرجستان در این برنامه ناتو مخالف نیست، اما میداند که حکومت بی‌گذشت اعتدال را تامین کردن نمیتواند. حالا خواهیم دید که حکومت ساکاشویلی با کورشکنی اپوزیسیون چی واکنش نشان خواهد داد.
تشکر. گفتگوی بود با داوید ککبادزه، رئیس بخش گرجی رادیو آزادی، درباره تحولات اخیر سیاسی در گرجستان.
تشدید محدودیت در انتقال برق باعث پیدایش خلای اطلاعاتی در تاجیکستان شده است. اکثر از ناشران مطبوعات دوری هراس از آن دارند که هفته جاری چاپ نشریه های بخصوص غیر حکومتی در نشریات شرقی آزاد ناممکن خواهد شد. شرقی آزاد نشریات وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بوده، حدود 90% نشریه ها در آن چاپ می شوند. اما برق به این ساختمان مهم هم تنها 10 ساعت در یک شبانه روز انتقال یافته، کاری رسانه‌های خبری مستقر در این بنا را بسا مشکل کرده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده.
در حالی که نزدیک 90% نشریه‌های مرکزی تاجیکستان در مجموعه تب و نشر شرقی آزاد به تب می‌رسند، سر از 8 فوریه انتقال برق به ساختمان این مجموعه طبق رجعی تعیین کرده حکومت کشور، یعنی تنها 10 ساعت در یک شبانه روز صورت می‌گیرد. رهبریت شرقی آزاد می‌گوید حکومت کشور نیز از محدودیت انتقال برق به این نشریات وابسته به دستگاه ریاست جمهور در جریان است، اما تدبیر جهت تحویل به ایستی نیرو به این انشاءات مهم اندیشیده نشده است. به قول نمایندگان رسانه‌های خبری، و جای 10 ساعت وعده شده، مسئولین اداره برق انتقال نیرو به مجموعه شرق آزاد را تا 2.5 ساعت دیگر کاهش دادند. نشران میگویند به احتمال قوی با رجه جاری انتقال برق هفته‌نامه‌ها به نشر نوبتی در روز چهارشنبه آماده نخواهند شد. خورشید عطاولو سردبیر نشریه فرج میگوید مجموعه تب و نشر شرقی آزاد نیز از شمول انشاءات مهم استراتژیک است و باید به این ساختمان برق به محدودیت انتقال یابد، چون به علت نظیر کمبود نیرو نشر نشدن هفته‌نامه‌ها به ایمیج کشور لطمه خواهد زد.
با اندیشه من تا به این وقت مرکز تب و نشر شرق آزاد همچون یک ابیکت مهمی استراتژی حساب می شود. بعضی از شهیدان حال نقل می کنند که وقتی قهار محکم و کتیبه یکمی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان بود، همگی به مدت چند ساعت در این بینو وقتی که برق خاموش کرده بودند، تا به خود محکم رسیده بود و با سپارشی به واسطه وی در مدت یک ساعت برق دوباره به افغانستان دادند.
خورشید عطاولو سردبیر نشریه فرج. همزمان قربان‌علی خوجامف معرری هفتواری زندگی میگوید کمبود برق باعث افزایش مصرفات نشریه ها و کاهش مضمون مطالب نشر شده میگردد.
وضعیت محتوای مندرجی مقاله ها بی تاثیر نمیماند، چون که همه کارش با شتاب زدگی انجام میدید، تراسی میگه انجام میشید، و در این 5 ساعتی که مثال بیگاه سمیتان و چند مراتب دیگر برق مثال در محلی 1-3 قطع میگرد، ترانسفورماتورها خراب می شود. این پیش از همه به صفت، به کیفیت کار، به روح کار تأثیری نهایت بد
میرساند. قربان‌علی خوجامف معرری هفتواری مستقل زندگی. اما به نظر چنین میرسد که به فرق از هفته‌نامه‌های مستقل، نشریه‌های حکومتی از امتیاز بیشتری برای تهیه نشر نوبتی برخوردارند. ناتالیا نیوز و سردبیر نشریه حکومتی نوی خطلون گفت برای متوقف نشدن کار این رسانه، حکومت خط برق اداره مذکور را با خط برق بیمارخانه محلی وصل کرده است. خانم نیوز و افزود بینوی نشریه ها، تلویزیون و رادیوی حکومتی در خطلون شبانه روزی با نیروی برق تامینند و در کار خود با این مشکل مواجه نمی شوند.
Нам дали одну линию от больницы, так что свет в редакции есть. Проблем таких особых еще не возникало.
Наталья Ниозова, Сардабери, Нашреи, Хукуматии, Новый Хатлон, Аскургонте, ПА. این در حال است که رسانه‌های خبری دوشنبه پایتخت از نبودی برق اذیت می‌کشند. مشکل آنها را دستگاه‌های تولید نیرو می‌تواند تا جای آسان بکند، اما مصرفاتش افزون بوده و نه همه نشریه‌ها توانی خریداری آن را دارند و در نهایت خطری از چوب بازماندن شماری اکثری این نشریه‌ها در پیش است و یا آنها از تجربه نشریه نگاه می‌توانند استفاده برند که اخیراً با شکایت از نبودی برق چند صفحه این نشری نوبتی خود را خالی گذاشت و روی آن تنها یک اشاره با خطاب کرد: برق نیست. ناصر جان امامرزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلات روزافزونی مطبوعات شرقی آزاد در پی کمبودی برق. و شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شویم که شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ می‌شنوید.
بله، با آن
دو قرار حکومت شهر دوشنبه
و در همین جای یک گزارش دیگر در راجع به نیروی برق از بس که سخن آمد قبل از همه بسیار از خبرگزاری ها آنچه که ناصر جان در گزارشش ذکر کرد اشاره به آن کردند که احتمال دارد در تاجیکستان نه تنها بحران انرژی بلکه بحران اطلاعاتی به وجود بیاید، به خاطر اینکه وقتی که روزنامه ها نشر نمی شوند و خبر و اطلاعی تازه به دست مردم نمی رسد، مردم گویا در یک واقعا در یک فضای تاریک به سر خواهند برد. و همچنین خبرگزاری آسیا پلوس و خبرگزاری اوستا نوشتند که با وجود نبود یا کمبود برق شبکه‌های تلویزیون تاجیکستان به طور منظم کار میکنند و اما بیشتر برنامه‌هایشان به مناطق مرکزی تاجیکستان و به خارج از تاجیکستان پخش میشوند. میگویند و من از بس که از شما از دوشنبه من از پراگ این برنامه را ادامه میدهم، من با تمام مسئولیت از پراگ میگویم که متاسفانه از صبح امروز برنامه‌های تلویزیون تاجیکستان در شبکه گاه گاه ظهور میکنند و در این لحظه تبری میبینم در پیشم تلویزیون است، اصلا نیست، اصلا یک تبلیغ است، چیزی نیست. احتمالا اونورا یا برق اصلا ممکن برق ندارن و یا اینکه خرج زیاد طلب میکنند برای پخش برق. و در سامانه اینترنتی رادیو آزادی در پرسش اینکه کمبود برق بحران انرژی به زندگی شما، به زندگی خانواده شما چه تاثیر داره، ده ها نفر پاسخ های مختلف نوشتند. یکی از آنها رو میتونم اینجا بیارم که گفته است که عادی ترین تاثیر نبود برق در تاجیکستان این است که کاری را که شما می توانید در چند ثانیه و یا اینکه در چند دقیقه اجرا کنید، اجرای آن بر روزها و گاه به هفته ها طول می کشد، به خاطر اینکه وقتی میرید برق نیست، روز دیگه هم برق نیست و هکذا. اما خب این تاثیر عادی ترین داشت، تاثیر بیشترش آنگونه که در افغانستان چنین بحران و سرمای شدید سببگار هلاکت 750 نفر گشته است. ما تا هنوز اطلاع نداریم که در تاجیکستان چی مقدار از مردم از این سرما در گذشته اند. خبرهای پراکنده و مختلفی هستند، از جمله دیروز شبکه اطلاعاتی رگنیوم اطلاع داد که گویا 12 مادر هنگام تولد در گذشته است و 232 کودک جمعاً از اولی ماه ینور. و اما در همین لحظه ما خبری داریم درباره آن که یک شخصی کهنسال و یک کودک در وادی زرافشان تاجیکستان در گذشته اند. در این باره گزارشی همکار ما در این وادی شاهین رفشان.
یک سالمند 63 ساله بر اثر سرمای شدید، نبود برق و گاز و سردی خانه ها در بنای بسیار آشانی مرکز شهر پنجکن جان خود را از دست داده است. زوجه این سالمند از سردی فوتیده در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این خانه ها خنوق، یک علاب نباشد، سفید نباشد، گذشته خونه که تاثیر خونوکا گذشته میبره، یک پیش افتاد پیش اکل میشینه میگه خانه یخ، انا مثل میلرزنده مثل شبا برق میبر میلرزن و ادم چیکار کنم، گوجه را پیش که دعوا کنم.
هنگامی که ما از این بنای نه آشانه دیدن کردیم، در خانه ها سردی هوا از 3 درجه پایان بود. کلیه لوله های آبرسانی از سردی از داخل تخخانه و اکثر خانه ها یخ بسته بودند. نرگس ابراهیموا، یکی از همسایگان این زنی که از سردی خانه ها شوهرش وفتیده است، میگوید بنابر نبود برق و گاز اکثر ساکنان خانه هایی که آنها به سر میبرند بیمار شدند و همین سردی خانه ها بود که افسود و علت مرگ همسایه‌شان شده است.
منم همشیره هستم، هر روز اینش کسل و کال و یش کسل و کال، اجساب خنوق بیچاره خانه‌شان
اخونوکی همش کسرش تو خورستن صندلی هم کنید که گرم نمشد یک پاچتون رو گرم میکنید میخزد که یخ میکنید گفتیم گرسوه درستیم همه جا بمراجعت کردیم هیچ که مسئله مانا دیده نمیبرد
این در حال است که به قول پزشکای بیمارخانه های ناحیه سرمای شدید نبود برق و گاز و سردی خانه ها باعث به مراتب افزایش یافتن بیماری های شدید راه های نفس و زکام میان ساکنان به ویژه کودکان و سالمندان گردیده است و به گفته آنها تنها در یک هفته اواخر بیش از 1200 نفر چنین بیماران به قید گرفته شدند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
افزایش بیماران با سبب سرما و کمبود گرمی و همچنین هلاکت یک سالمند و یک کودک در ناحیه پنجکند تاجیکستان.
برنامه‌های بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح با وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41, 31 و 25 متر بخشی همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj رادیوی آزادی خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان. خب شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و شنوندگان ارجمند و سلیم جان باید یک چیز رو بگویم که مشکلات امروز مردم تاجیکستان و پایتخت آن شهر دوشنبه تنها کمبود برق و آب و گاز طبیعی نیست. مشکلات دیگری را هم برای این مردم می سازند می شود گفت مثلا طبق یک قرار حکومت شهر دوشنبه به منظور ساختمان یک مکتب قرار است جمعی از منازل مسکونی ساکنان محله لوچاب در ناحیه سینای پایتخت تخریب شود اما این ساکنان می گوید مقامات بر عوض آن جای زیست مناسب به آنها پیشنهاد نکردند گوش دهیم به گزارش همکارمون رحمت کریمی دولت
جمع از ساکنان محله لوچاب پایان ناحیه سینای شهر دوشنبه ضمن شکایت به عنوان مقامات رسمی و رسانه ها گفتند مقامات شهرداری پایتخت میخواهند در فصل سرما آنها را از خانه هایشون بیرون و در جای منزل آنها مکتب تحصیلات همگانی بنا کنند ساکنان لوچاب پایان میگویند طبق قرار شهرداری میبایست تا دیم ینور آنها منازل خود را تخریب میکردند و ساختمان مکتب آغاز میشد اما این ساکنان به دلیل آنکه تا کنون مقامات بر عوض تخریب کردن منازلشان جای زندگی مناسب برای آنها پیشنهاد نکردند حاضر به ترک خانه هایشان نشدند به گفته این ساکنان مقامات به 6 خانواده جای برای بنیاد منزل و برای تنها یک خانواده دیگر منزل 4 حجرگی پیشنهاد کردند ولی میگویند آنها امکانی ساختن منزل مسکونی را ندارند و زیاده از آن در فصل سرما اگر خانه هایشان را ترک کنند جای نیز برای رفتن نخواهند داشت تاجینی ساکنجای یکی از ساکنان این محله و معلمه مکتب میانه رقم 47 که باید بازسازی شود میگوید
هم کارمندان حکومت شهر دوشنبه هم کارمندان حکومت ناحیه سینا و هم خانه ما در آمده زوری میکنن که ما خانه منو خالی کنیم و مثلا برای من یک چهارخانگی جدا کردن لیکن خانه من با اون طلبات چهارخانگی که اونا جدا کردن موافقت نمیکنه چون که خانه من بلندتر میز
در همین حال عزت الله رحمانوف یکی دیگر از ساکنان لوچاوی پایان میگوید
در خانه ما 28 نفر چهار اویله زندگی میکنن و ما 3 سطح زمین از خواران جدا کردن 8 انور اومدن که شما باید بخیزه روی همجا زندگی کنی
اما این همه در حال است که مقامات مربوطه شهرداری ضمن سوالهای مکرر رسانه ها یا از شرح این قضیه خودداری میکردند و یا اظهار به اطلاعی و همصحبت در این مسئله را جزئی مسئولیت مقامات دیگر عنوان میکردند سعدالله محیدینوف سردار شعبه منزل شهرداری دوشنبه از جمله گفت
624 جای نشست مکتب میسون همیشه میدونم دیگه از تورف پسر نباشم دیگه هیچ چیز نمیدونم
سخنگو و مسئولین دیگری شهرداری نیز حاضر نشدند بیشتر از این در مورد قضیه مذکور معلومات ارائه کنند و ساکنان محله لوچاب پایان نیز میگویند تا زمانی که پاسخ عریضه های خود به عنوان مقامات و دستگاه اجرایی رئیس جمهور دریافت نکردند حاضر به ترک منازل خود نخواهند شد رحمت کریمی دولت رادیو آزادی دوشنبه
اعتراض گروهی از ساکنان یکی از محله های شهر دوشنبه با اشاره به بی‌عدالتی هایی که نسبت به آنها صورت گرفته زمنان در این اواخر چنین حادثه ها هرچه بیشتر رو به افزایش دارند و اما خوب بحران سفرگل در تاجیکستان و این خیلی مردمی ناراضی داره، مردمی داریم که حقوقشان رعایت نمیشه و اون که از روی ترتیب و نظام و طوری که باید اجرا شود نمیشود. البته این چیزا درست، اما زندگی ادامه دارد و در جریان آزمون موسیقی گرامی چندین حادثه های عجیب صورت می گیرد و با آنکه فرصت خیلی کم داریم صحبت را به همکارم طاهر سفر می دهیم برای شناسایی ما اینکه در این آزمون بین المللی با نفوذ چی می گذرد.
برای به دست آوردن جایزه گرمی که اون را اسکار موسیقی عنوان کردند، دوازخوان‌های دنیا همه ساله زور می‌زنند و به قبل جان می‌کنند. هرچند در این آزمون از سی نوع موسیقی جایزه داده می‌شود، اما در آزمون گرمی بیش از همه ستارگان موسیقی معاصر به مثل ستارگان موسیقی پاپ و همسان آن می‌درخشند، نه سرایندگان فولکلور و ترانه‌های کلاسیکی. این سال در آزمون گرمی جایزه‌های زیادی را امی واینهاوس، سراینده 24 ساله بریتانیایی، از آن خود کرد که نه تنها با آوازخوانی بلکه با نشئه‌مندی‌اش نیز نام برآورده است. امی واینهاوس که سال گذشته نشئه‌مندی‌اش آشکار شد و مخلصان زیادش را حیرت زده و از او دل سرد کرد، در آزمون گرمی 5 جایزه را صاحب شد.
And the Grammy goes to Amy Winehouse.
امی واینهاوس جایزه ترانه بهترین سال را از آن خود کرد و برای ترانه رهاب که معنایش درمان اعتیاد و یا نشه‌مندی می باشد. جایزه های دیگری او بهترین ثبت سال و همچنین عنوان بهترین سراینده نوی سال است. اما معنی ترانه رهابی او چنین است. نمیدانی و نخواهی دانست، من وقت ندارم. پدرم فکر میکند که وضع من خوب است و سعی میکند که مرا برای ترک مواد مخدر به شفاخانه بفرستد. من نخواهم رفت، نخواهم رفت، نخواهم رفت. همین مشکلی نشه‌مندی‌اش بود که امی واینهاوس را نگذاشتند به امریکا سفر کند. مقامات امریکا با او اول روادیتی سفر ندادند، ولی بعدتر راضی شدند که امی واینهاوس برای شرکت در آزمون گرمی به لس آنجلس بیاید. اما با گفته امی واینهاوس دیگر دیر شده بود و به همین خاطر وی ترانه‌اش را در شهر لندن اجرا کرد و بینندگان در تالار بزرگ لس آنجلس امی واینهاوس را در پرده بزرگ ویدیو تماشا کردند. اما سراینده سابقه دار جاز هربی هانکوک با صاحب شدن به جایزه البوم بهترین سال امی واینهاوس را از این افتخار محروم کرد. آزمون امسال گرمی از سیاست نیز خالی نبود. جایزه بهترین البوم محاوره‌ای را باراک اوباما، طلبکار عنوان نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا، به دست آورد. داوران شکل صدایی کتاب باراک اوباما را سزاوار این جایزه دانستند که جسارت برای آرزو عنوان دارد. جایزه های گرمی را به صاحبان آلبوم و سرایندگان بهترین بر اساس بهای 13000 نفر از کارشناسان و هنرمندان و متخصصان ساحه موسیقی تقدیم می کنند.
نگاهی بود به تحولات اخیر در آزمون جایزه های گرمی و یا اسکار موسیقی.
و حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره جنبست جشنواره شاهمات موسکو اوپن 2008 و نتایج به دست آورده شطرنج بازان تاجیک در این مسابقه بین المللی گزارش میدهد.
چهارمین دوره جشنواره شاهمات موسکو اوپن 2008 در گروه اساسی ا بین مردان با پیروزی آرتیوم تیمافیف از روسیه انجام یافت. او در 9 بازی 7.5 امتیاز به دست آورد. این مسابقه بین المللی در گروه ا با شرکت 304 شطرنج باز از 27 کشور جهان برگزار شد. مسابقه از روی منظومه سوئیسی در 9 دور دایر گردید. شرف تاجیکستان را در این مسابقه دو شطرنج باز ماهر فرخ امانتف و صاحب جورایف حمایه کردند. شطرنج بازی پرتجربه 30 ساله تاجیک گراسمیستر فرخ امانتف با کسب 5.5 امتیاز در ردیف جایهای از 42 تا 87 قرار گرفت. او در 3 دیدار بر ایگر زیمسوف و ارمن تونویان، هر دو از روسیه، و رستم حسنی دینف از قزاقستان پیروز گردیده 5 بازی را مساوی انجام داد و تنها در یک بازی از شطرنج باز روسیه الکساندر دانین مغلوب گشت. یادآور میشوم فروخ اماناتف که برنده نخستین جام موسکو اوپن در سال 2005 میباشد، سال گذشته در سومین دوره این جشنواره با کسب 5 امتیاز در بین 12 نفر بهترین ها جایگیر شده بود. شطرنج بازی جوانی 17 ساله صایب جورایف که برای اولین بار در این مسابقه شرکت ورزید، در 9 بازی 4.5 امتیاز به دست آورد. او در 4 بازی بر شطرنج بازان روسیه سنان سیوگیرف، پاول پالونسکی، پاول کاتینکوف و آناتولی شویچکوف دست بالا شده، در 4 دیدار مغلوب گشت و یک بازی را در دوری آخرین با الکسی پاولیف از روسیه مساوی انجام داد. یعقوب رحیموف مربی ورزیده شطرنج تاجیک بر رادیوی آزادی گفت:
صاحب جورایف یکی از شطرنج بازان ماهر تاجیکی است که گمان میکنیم در آینده چنین شطرنج بازان جوان در تاجیکستان زیاد میشوند.
در مسابقه زنان شطرنج بازی سلوونیا آنا موزیچوک با کسب 8 امتیاز از 9 دیدار برنده 4مین دوره جشنواره موسکو اوپن 2008 گردید. نرزلوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دستاوردهای شطرنج بازان تاجیک در مسابقه بین المللی موسکو اوپن 2008 و در همین جا فرصت برنامه ما به پایان میرسد. من سلیم ایوب زاده در پراگ و همکارم سفرگل علیمی در دوشنبه شما را به پناه خداوند بزرگ می سپاریم و بعد از یک ساعت دیگر با برنامه نسبتا تازه به نزد شما خواهیم برگشت.